بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ولایت فقیه توسط استاد صالحی مازندرانی، تهیه شده در سال 1369 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت در مسئله ولایت ابو جد بود. در این قسمت که در تصرفاتشون آیا معتبر هست که رعایت و مراعات مصلحت و غبطه طفل صغیر رو بکنن یا مراعات مصلحت و غبطه لازم نیست و شرط هم نیست غبطه، بلکه معتبر عدم مفسده در تصرفات ابو جد در اموال طفل، اهم از این که در اون تصرفات مصلحت و غبطه باشه یا نباشه و یا این که نه هیچ کدام معتبر نیست، نه مراعات نه مراعات عدم مفسده نه مصلحت وجود شرط نه مفسده وجودش مانع. نه تصرفات ابو جد در اموال اطفال صغار این صحیح و نافذه، مشروع و مباح و حلال مطلقا، حتی جایی که مفسده و مضره هم باشه. خب اینجا وجوه و اقوالی بوده. مرحوم شیخ ابتداءً نظرشون این بود که چیزی معتبر نیست، نه به عنوان شرط وجود مصلحت، نه به عنوان مانع وجود مفسده، و بعد وسط هایشون آمدن گفتن نه، اقوا اینه که مفسده نباشه. دوباره در ذیلم تفصیل دادن بین ولایت جد و ولایت اب. در جد گفتن مصلحت و مفسده هیچ کدام اعتبار نداره، اونجا دست جد بازه، لکن در اب گفتن نه، باید حتما اعتبار کنه، مراعات کنه عدم مفسده رو. خب ما بحثایی کردیم و گفتیم به این که دلیل بر اعتبار مصلحت نداریم که حتما باید در تصرفات ابو جد رعایت بشه مسئله مصلحت و غبطه، عمده اطلاقات ادله ولایت بود که خوندیم دیگه تکرار نشه، و نظر این شد کلن تا اینجا اونی که متحصل شد این شد که اونی که معتبر هست مراعات عدم مفسده هست. در تصرفات ابو جد باید رعایت بشه که مضره و مفسدهی بر این تصرفات مترتب نشه، مصلحت نمیخواد. دلیل اونایی که میگن اعتبار مصلحت شرطه چیه؟ اونا که میگن حتما باید در تصرفات ابو جد رعایت مصلحت و غبطه بشه، اونا استدلالشون به وجوه ثلاثه هست. سه دلیل دارن که دو دلیلشون در حقیقت میشه لبی و یه دلیلشون میشه لفظی. اون دو دلیل لبی یکیش عقلیه که عرض میکنم، یکی هم نقلیه که معمولا اجماع بهش میگن. کلن سه دلیل در مکاسب هم به این سه دلیل شیخ اشاره فرمودن، اما دلیل اولشون دلیل ذوقی عقلی، در واقع یک نوع شبه استحسانیه، دلیل عقلی. اینا اینجور میگن، میگن به این که فلسفه ولایت رمز و ملاک و راز جعل ولایت برای ابو جد نسبت به طفل صغیر و اموال طفل صغیر، این فلسفهش چیه؟ فلسفهش اینه که این ابو جد در حقیقت والی بشن و ولی بشن، متصدی طفل و اموال طفل بشن، برای اینکه بتونن در اموال طفل صغیر تصرفاتی بکنن که اون تصرفات مشتمل باشه بر دو چیز: یک، جلب منافع یا جلب منفعت و جذب مصلحت طفل و مولا علیه، این یک. دو، دفع مضار و مفاسد. اساسا به این تعبیر میشه بگیم فلسفه ولایت همینه، کار به اموال نداریم، فلسفه جعل ولایت همینه. یکی جلب منافع و مصالح، که ولی بتونه منافع و مصالح رو برای مولا علی جذب و جلبش بکنه. دوم، دفع و طرد مضار رو مفاسد. این فلسفه ولایت. بنابراین با این فلسفه اگر ولی بخواد در اموال طفل تصرف بکنه، این تصرف در حقیقت ولایی هست، و ولایت هم که فلسفهش مشخص جلب و دفع یا جذب و طرد، هم جاذبه است ولایت، هم دافعه هست. جاذب و جالب منافع و مصالح، دافع و طارد مضار و مفاسد. این تصرف اگه ولایی شد نتیجه همون میشه. باز آقای ولی در این تصرف مسئله جذب و دفع رو در نظر داشته باشه، رعایت کنه وجود قبطه و مصلحت مولا علیه رو، و باز رعایت کنه عدم وجود مفسده و مضره برای مولا علیه رو. خب بنابراین پس فلسفه جعل ولایت خودش گویاست و دلیل سند بر این که در تصرفات ولایی، تصرفات اعتباری به خصوص حقوقی، بیع، شراء، اجاره، استجاره، صلح، رهن، عاریه، امثالش، باید آقای ولی رعایت قبطه و مصلحت مولا علیه رو بکنه و سعی کنه که اون تصرف مشتمل بر یک نفعی باشه و ضرر در اون تصرف نباشه که متوجه مولا علیه بشه. و بنابراین اگر ولی تصرفات اعتباری در اموال مولا علیه بکنه که اون تصرفات درش غبطه‌ای نباشه، مصلحتی نباشه، اون تصرفات هم صحت و نفوذ وضعی نداره، باطله، و هم مشروعیت و حلیت تکلیفی نداره، حرامه. به حالا این دلیل اول این حضراته. خب و فیه که، خب این دلیل لبیه دیگه، لفظ دیگه نیست، لبیه و عقلی. اگر این دلیل جا بیفته و مخدوش و مردود نباشه، این دلیل میتونه حالا تتمش یقه اطلاقات ادله ولایت ابو جد رو بگیره، و اون اطلاقات رو که میگفت ابو جد دستشون بازه میتونن در اموال طفل صغیر تصرف کنن مطلقا، چه مصلحت باشه چه نباشه، فقط سعی کنن که مضره نباشه، یقه اون اطلاقات رو این دلیل عقلی میگیره، میگه نه حتما باید مصلحت باشه، و تقیید میکنه اطلاقات رو. معنی هم نداره که مقید و مطلق لفظی باشه، مقید لبی باشه، اشکال نداره، مثل مخصصات لبیه، مقیدات لبیه. لکن فیه در این دلیل حرفه. اولا که کی گفته فلسفه جعل ولایت مطلقا هم جلب و جذب هم دفع و ترد، یعنی ولایت برای اینه که هم بتونه ولی منافع و مصالح رو جلب بکنه، هم مضار رو مفاسد رو ترد و دفعش بکنه. نه ولی باد در حقیقت از نامش پیداست که نگهبان و نگهدار و پاسبان و پاسدار حریم مولا علیه نفسن مالن، پاسدار و نگهبان حریمشه. باید مواظب باشه که زیانی، ضرری، صدمه، لطمه، چیزی متوجه حریم مولا علی نفسن او مالن ارزن او دمن اون نشد. یه ولایت اینه، ولی در حقیقت نگهبانه، نگهداره، پاسبانه. باید مواظب باشه که به حریم مولا علی مفاسدی، مضاری، زیانی، چیزی هجوم نیارن. این اولا همه جاییم. بر فرضم قبول کنیم که نه، ولایت هم جاذبه هست، هم دافعه، هم جالبه، هم تارده. منافع رو با جلب بکنه، مصالح رو جذب بکنه، مزار رو، مفاسد رو ترد و دفع کنه. در جعل ولایت نسبت به ابوجد فلسفه این نیست، بلکه اونجا فلسفه دیگری داره. فلسفه اینه که ابوجد نسبت به اولاد صغار و اطفال صغارشون شفقت در واقع ذاتیه دارن، رحمت غریزی دارن، پدر هست، جد هست، او فرزند نوه هست، اولادنا، اکبادنا، اون رحمت غریزی و رأفت طبیعی و شفقت ذاتی که معمولا آبا یا اجداد نسبت به اولاد دارن، این موجب شد که شارع مقدس، ذات مقدس باری اسلام، برای آبا و اجداد نسبت به اولاد صغار هم نفسن هم مالن جعل ولایت بکنه. ولی هیچ دلیل ما نداریم، هیچ دلیل ما نداریم که اون دلیل بگه تصرفات ابوجد در اموال اطفال صغارشون به طور کلی و مطلقا باید مشتمل بر قبطه باشه، که اگر قبطه ای در کار نباشه ممنوع، باطل وضعن، حرام تکلیفن. نه، هیچ منعی نداره که این ابوجد در عین اینکه ولی طفلن، احیانن خب تصرفات دیگه هم در اموال طفل بکنن، هم تصرفات اعتباری و حقوقی که مثال عرض میکنم، هم تصرفات تکوینی خارجی، که اون تصرفات به نفع ولی باشه. ولی خب اضراری هم نسبت به مولا علی نداشته باشه، هیچ مانعی از این تصرفات نیست، بلکه ادله داریم. قبلا گفتیم، حالا اشاره خواهیم کرد که ادله داریم، نصوص، روایات بر این که این نوع از تصرفات جایز، نافذه، وضعاً نفوذ داره، صحت داره، تکلیفاً مشروع، حلال، مباح و اشکال نداره، البته به شرط این که اضراری نسبت به اطفال نباشه. مانند ادله‌ای که دال بر جواز اقتراض آبا و اجداد از اموال اولاد صغاره، که پدر میتونه از مال فرزند صغیر قرض کنه، به عنوان اقتراض از این مال برداره، وام بگیره، در حالی که چه بسا ممکنه این اقتراض نفعی، سودی، مصلحتی، قبطه‌ای برای طفل نداشته باشه، اما خود ضرر هم نداره، مضره هم نداره. یه ادله زیاد بر جواز اقتراض داریم. اون دلیل بر این دلیل دیگه، بر این که پدر میتونه یا جد میتونه جاریه فرزند صغیرش رو خب تقویم کنه قیمتاً عادله، بعد از تقویم این رو تصرف کنه، تصاحب کنه، چه بسا ممکنه که این مشتمل بر قبطه مصلحت برای طفل نباشه، خب مضره هم نداره، ما برای خود ولی نافع سودمند. خب یا این مربوط به تصرفات ولایی و تصرفات اعتباری و حقوقی که ادله داریم، راجع به تصرفات تکوینی خارجی، اکلن، شربن، سکنن، رکوبن، اخزن، ادله زیادی هست که پدر میتونه، جد میتونه از مال فرزندش بخوره و برداره به قدر الحاجه، اذا اضطر الی فلیأکل بالمعروف امثال به غیر صرفین امثال. این البته اون تصرفات، تصرفات تکوینی خارجی از باب نفقه، حتی بله حالا اون تصرفات ولایی اونا مثال خوبیه، این از باب نفقه. بالاخره بنابراین معلوم میشه که ولایت ابوجد با ولایت عدول مؤمنین فرض کن یا دیگران خیلی فرق داره. این ولایت اقاربه که با ولایت اجانب تفاوت داره، این پدر هست، این جد هست، لذا دستش نسبتاً باز، هم ولی طفل، ولی مالشه، نگهبان و نگهدار حریم طفل مالن و نفسن، و هم مجاز معزونه که احیاناً یه تصرفاتی هم در این اموال بکنه، و تصرفاتی که به نفع خودش هست ولی خب مشتمل بر مضره و مصلحت نسبت به اطفالم نباشه. اینه که این بنابراین این دلیل عقلی دیگه نمیتونه به عنوان یک مقید لبی با اون اطلاقات قوی نصوص روایات معارضه کنه، مقابله کنه، یقه اطلاقات رو بگیره، اطلاق رو تقیید بکنه، یا حتی با اون نصوصی که اشاره کردیم دال است بر این که ولی میتونه اعتراض کنه، تقویم کنه بیع و شراء، تصرفات ولایی اعتباری. نمیشه این در واقع دلیل لبی عقلی به عنوان حکمت و فلسفه جعل ولایت، این اونقدر قوی نیست که بتونه با اون ادله معارضه کنه و مقابل اون وایسته یا اونا رو تقیید بکنه یا چه بکنه. دلیل دوم که اون هم لبیه، اجماع، میگن اجماعیست بر این که تصرفات ابوجد در اموال اطفال صغار و اولادشون این وقتی مشروع، زمانی نافذه که مشتمل بر قبطه و مصلحت باشه، ادعای اجماع شده و اجماع هم در یه لبیه، بنابراین میتونه یقه اطلاقات رو که ادله لفظی هستن بگیره و اونها رو تقیید کنه. این دلیل دوم. و فیه ما لا یخفا، اما الاجماع المحصل به قول مرحوم آخون فغیر حاصل، اجماع محصل که اینجا نداره، اجماعی اینجا اجماع منقول، اما اجماع منقول اینم اینجا حجت نیست لوجود المخالفین. دو دسته مخالف داره. یک دسته مخالفینی هستن که میگن در تصرفات ابوجد در اموال اطفال و صغار هیچ شی معتبر نیست، نه وجود مصلحت، نه حتی عدم المفسده. اون قول سوم، یه عده مخالف. دسته دیگر از مخالفین، مخالفین هستن که میگن در تصرفات ابوجد عدم المفسده فقط معتبره، که فساد نداشته باشه، زیان نداشته باشه، اما وجود المصلحة والقبطة نه ابدا شرط نیست. فأین الاجماع المنغول مع وجود هؤلاء المخالفین من فریقین از دو دسته و دو گروه، نه فریقین عام و خاصه، نه فریقین از دو گروه، که دو گروه مخالف، گروه سوم که چیزی رو معتبر نمیدونن و گروه دوم که فقط عدم المفسده رو معتبر میدونن، که شیخ هم از همین گروه دوم است، صاحب مکاسب. از این دلیل میره کنار عمده علاوه، نه علاوه اونم علاوه خلاص اینم علاوه اینا خوش شد گفتی علاوه این اجماع معمولا اجماع تعبدی قه ناب خالص کاشف از رای معصوم نیست، سلام الله علیه. این اجماع اجماع مدرکیه، مدرک مجمعین که میگن باید حتما مصلحت و قبطه باشه، همون دلیل عقلی و فلسفه جعل ولایت که ولی باید ولایتش هم جاذبه باشه هم دافه، هم جالبه هم تارده، لعل مدرک اون باشه. بعیده در چنین مسئله نظری محل خلاف و مورد اشکال یک اجماع قه خالص تعبدی کاشف از رأی معصوم داشته باشیم. بنابراین این دوتا لبی میرن کنار. عمده دلیل سومه که دلیل لفظی هست و اون هم آیه ایست از قرآن کریم، از سوره مبارکه اسراء، سوره 17، سبحان الذی اسرا که مصدرش اسراء میشه، سوره 17 آیه 34 ظاهرن. و البته این آیه باز در سوره مبارکه انعام سوره 6 آیه 152 عین همین آیه، حتی با فرق و مایی که در ذیلش، اما این جمله همونه، اینجا هم هست: ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این آیه تا اینجاش هم در سوره اسراء آیه 34، سوره 17، در سوره انعام سوره 6 آیه 152 این جمله در هر دو جا هست. خب تقریب استدلال که باید حتما قبطه باشه، لا تقربو نهیه، لا تقرب، لا تقربا، لا تقربو، نهیه از قرب در اینجا که نزدیک نشید مال یتیم رو. حالا فرض کن خونه یتیم تو این کوچه، تو این محله، یا دیوار به دیوار خونه غیر یتیم، یا در مسیر، در مرعا، در منظر طرف میخواد از کنارش رد بشه، لا تقربو، دیگه نزدیک مال یتیم نرید. این کنایه از تصرفه، این مال یتیم رو تصاحب و تصرف نکن. اعم از تصرفات اعتباریه حقوقیه، بیع و شراء، اجاره تا آخر، یا تصرفات تکوینیه خارجیه، اکلن و شربن، خونش بری، غذا بخوری، آب بیاشامی، امثالش، یا ماشینشو سوار بشه. کنایه از تصرف، تصرف نکنید. خب چرا این تعبیر را آورد ذات مقدس متعال؟ این تعبیر کنایه هم نکته داره. این کنایه هم کنایه هست هم مبالغه، مبالغه در بیان و افاده شدت و غلظت حرمت اکل مال یتیم، که اکل مال یتیم اونقدر شدید و غلیظه، مال یتیم تصرفش، که این لا تقربین دوربرش هم نریه که میسوزی. لو دنوت انملتن لحترقتو، اون رو رسول خدا جبرئیل سلام الله علیه اونجا گفته، ما در حول و هوش مال یتیم میگیم، لو دنونا یا لو دنوتو ان ملتن لحترقتو. این کنایه مبالغه در افاده شدت و غلظت حرمت، میخواد بگه اونقدر مال یتیم مهمه و تصرفش حرمت شدید و غلیظ داره که حتی دور و برش هم نباید رفت، حول و هوشش هم نباید رفت. علت اینه که عقل مطلق تصرفات دیگه کلن دیگه و علتش اینه که این عقل مال یتیم در قرآن کریم جزء معاصی کبیره محسوب شده، معاصی کبیره که التی وعد علیها بالنار، چون یکی از علائم معاصی کبیره معاصی است که در قرآن کریم وعده نار به ازای اون معاصی بدن. تصرفات کلنا اونم باز همینه. آیه است در سوره مبارکه نساء سوره 4 آیه 10 والذین یا ان الذین یاکلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، که اینجا وعده نار داده شده. این یاکلونم نه اینکه حتما اکل کنند و ببلند و قورتش بدن، نه، همون تصرف در مال یتیم، خونه هست، باغ، ملک، مغازه هست، کاروانسرا هست، ماشین، گایان، نان و آب، میوه و امثالشه. انما یاکلون فی بطونهم نارن و سیصلون سعیرا. بنابراین این لا تقربو کنایه بسیار لطیفیه، هم کنایه از نهی از تصرف، هم کنایه است که مشتمل بر مبالغه در بیان و افاده شدت و غلظت حرمت عقل مال یتیم. خب این که میگه از کنم که لا تأکل و چیز ولا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن، این بالتی هی احسن یعنی چی؟ میگم ای به طریقت التی هی احسن، میگه تصرف در مال یتیم نکنید مگر به اون طریقه ای که اون طریقه احسن باشه، یعنی مشتمل باشد بر مصلحتی برای خاطر اون یتیم، که اون مصلحت انما او مال الیتیم، تنمیت و مال الیتیم، ازدیاد و مال الیتیم. رفتی تو مالش تصرف کردی که این مال رو انما این نمادارش کنی که نما پیدا بکنه، نما ان متصلا ام نما ان منفصلا، یا ازدیاد و فزونی پیدا کنه، توسعه و گسترش پیدا کنه. پس آیه اینه میگه، و کمان که در بعض جاها داره که حتی یبلغ اشده، که مال یتیم رو به یتیم ندید، وابتلل یتاما، بله وابتلل یتاما فی اموالهم، یعنی چیزی حتی یبلغ اشده. خب در بعض آیه داره که حتی یبلغ اشده، یعنی مال رو به یتیم ندید، مالش رو نگه بده تا وقتی که اونا به حد کبر و به رشد و بلوغ بره. قرار از این که این آیه دلیل میشه بر این که تصرفات در مال یتیم باید مشتمل بر قبطه و مصلحت باشه، نه تنها قبطه و مصلحت و حس، احسن اصله هم باشه، انفع باشه. یبلوغ شده حالا این یک بیانی من دارم که بعدا عرض میکنم، بیان لطیفی است که بله، حالا اینو من فردا عرض میکنم، این بیانی من نوشتم و آیات زیادی رو آوردم، یکی همین آیه است که بعدا فردا عرض میکنم. حالا خب این آیه اینطور میگه که باید مشتمل باشه بر مصلحت بلکه بر اصلحیت و احسنیت، الا بالتی هی احسن، که اصلح باشه. گونه ابو جد رو بگیره ولا تقربو مال الیتیم، این ربطی به ابو جد نداره که بگیم ها آیه ابو جد هر دو رو میگیره، بنابر این که طفل صغیری که مادرش مرده باشه پدرش زنده باشه به اون هم عنوان یتیم صدق بکنه، اگر به طفل صغیری که لا ام له ماتد امه اگر عنوان یتیم برش صادق باشه، خود در نتیجه پدر ولیه جد ولیه هر دو هستن، این طفل یتیمه، لا تقرب مال یتیم، اینا رو میگیره. کما اینکه بعضی میگن بعیدم نیست که یتیم عنوانی باشه که بر طفل صغیر بی مادر هم اطلاق بشه، گرچه نصاب میگه که یتیم بی پدر است و لتیم بی ابوین، بی مادر رو یتیم نمیگم من. حالا و اما جد، یا نه، یا اینطور بگیم، بگیم به این که یتیم بر طفل بی مادر اطلاق نشه، بر بی پدر که اطلاق میشه، یتیم بی پدر است و جد رو آیه میگیره. جد رو آیه لا تقربو با دلالت با ظهور خودش میگیره. خب پدر چی؟ در پدر امر و کار یتمو به عدم القول بالفصل، بنابراین طبق این آیه ابوین پدر و جدم حرام در مال طفل صغیر، حالا یا بی مادر یا بی پدر یا با عدم فصل یا با آیه تصرف بکنن، مگر تصرفاتی که مشتمل بر مصلحت باشه. این حاصل استدلال این آیون. خب اشکالی که فعلا مطرحه، حالا ما یک بیان داریم که بعدا فردا عرض میکنیم، و این اشکال رو مصباح الفقهاء جلد 5 و آیون دیگه هم فقهاء دیگه هم دارن، که آقا این آیه اساسا کاری به پدر و جد نداره. چرا؟ چون تنها این آیه که نیست، علاوه بر این آیه ما روایات و اخبار مطلقه ای داریم درباره ولایت اب ولایت جد که خوندیم، صحیحه عبید ابن زراره، محمد ابن مسلم، ابی حمزه سمالی، سعید ابن یسار، حسین ابن ابوالعلا، امثالشون که خوندیم، این همه گفتیم. خب اخباری هم داریم، روایاتی که اون روایات مطلقاً وارد شدن درباره ولایت اب ولایت جد، اونها اطلاق دارن، میگن جد و پدر دستشون در اموال طفل صغیر بازه تا جایی که اضرار نشه، تا جایی که اضرار نشه، چون اضرار دیگه نمیشدن زیر بار بره. حالا اهم از این که قبطه و مصلحتی برای طفل ملحوظ بشه و منظور بشه، یا قبطه و مصلحتی به طفل نباشه، مضره هم نباشه، ولی برای ولی قبطه و مصلحت داشته باشه، شبیه اون اقتراض قرض گرفتن، شبیه تزویج اون عمه، تقویم عمه و جاریه که عرض کردیم، او اطلاقات هست. این آیه هم هست، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. خب اینجا عقد الوضع آیه و عقد الوضع روایاتی که نظر میکنیم، میبینیم آیه از جهت عقد الوضع اطلاق داره و عموم داره، روایات از جهت عقد الوضع خاصن، چون روایات راجع به خصوص ابو جد که خوندیم، اما آیه مطلقه ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، خطاب به همه مردم، من الآباء والاجداد والاقارب او من غیر اجانب، پس آیه موضوعاً از جهت عقد الوضع عام یا مطلق، روایات و اخبار از جهت عقد الوضع خواستم چون مشتملم بر عنوان ابو جد، بنابراین میتونیم بگیم به این که به کمک روایات و اطلاقات ادله اخباری که راجع به ابو جده آیه را ما تقیید میزنیم، میگیم لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، تصرفات در مال یتیم باید حتما مشتمل بر قبطه باشه مگر تصرفات ولایی ابو جد به حکم اون روایات که دیگه ظاهرند و نستند و سریعند. اونجا نه تنها قبطه نمیخواد، فقط چی میخواد؟ فقط عدم المفسده، مفسده که نباشه کافیه، اهم از این که قبطه برای یتیم طفل صغیر باشه یا قبطه به طفل صغیر نباشه. حتی از که نصوصی داریم که تصرفات ابو جد رو امضا کرده و تنفیذ کرده که در اونجا مسلم برای طفل قبطه‌ای نیست ولی برای ولی قبطه هست، اقتراض مالش و تقویم جاریش. البته عقد الحمل آیه با روایات عکسه، چون در عقد الحمل آیه میگه الا بالتی احسن، با تصرفات حتما قبطه‌دار باشه. اونجا عقد الحملش اهم از این که تصرفات قبطه‌دار باشه اخبار یا نباشه. یمکن کسی بگه که خب ما عقد الحمل روایات رو که مطلقه، چه با قبطه چه با بی قبطه، مقید میکنیم به عقد الحمل آیه که میگه باید حتما قبطه باشه. لعله کسی اینجور بگه، لکن چون محمول از توابع و لواحق و بند و بیل و عوارض موضوعه، مادامی که جمع دلالی و جمع عرفی و عقلائی در عقد الوضع ها و محور موضوع میسوره و ممکن، نوبت به جمع دلالی و عرفی و عقلائی به محمول ها نمیرسه. اینجا موضوع در روایات ابو جد، در آیه مطلق و عامه، ما میتونیم به کمک اون ادله و روایات مطلقه که موضوعشون خاصه آیه رو موضوعاً تقیید کنیم. میگه لا تقربو که میگه آیه مربوط به غیر اقاربه و اجانب مربوطه، اونها خطر از اون ناحیه اموال اطفال را در واقع تهدید میکنه، به الا اقارب و آبا و اجداد معمولا حافظ و نگهبان اموال طفلشون هستن. حالا یه بیانی هست که ما داریم، حالا فردا انشالله از همینجا استشمام رایشم میشه که اقارب با اجانب فرق داره. شاید آیه کلن مربوط به محور اجانب باشه، خطر از اون ناحیه اطفال و اموال رو تهدید میکنن، نه از نای اقارب و اجداد و آبا، اونا دیگه سفارش نمیخواد که ما نتیجه دن بگیم مثلا تخصصا آبا و اجداد خارجن، نه تخصیصا و تقییدن یه مطالعه بشه. آیاتی هم هست در زمینه طفل و اموال یتیم و طفل و اینا، اون آیات هم کمک این عرض ما شاد بشه انشاءالله.